قانونی اعطا بکنیم به کسانی که جان خودشون رو، یعنی امروز من میرم به معدن و زن و فرزند من نمیدونن که آیا غروب من بر میگردم یا بر نمیگردم، سهم من حتی مسکنی در بیرون از اون در همون روستا نیست. لذا من فکر میکنم یک سری از موارد به گونه ای شده که باید دولت یک نگاه جدیتری به جامعه ضعیف کارگری، مخصوصا در مشاغل سخت و زیان‌آور که الان مطالبهشون حفظ جانشون شده توی موضوع مثلا معدن مخصوصا، بله، که الان امنیت جانی ندارن.
قطعا
امنیت معیشتیشون در اولویت‌های بعدی هستش که متاسفانه دیده نشد.
نه آیدو، تو شما در خصوص پیامک و توضیحاتی که خانم دکتر فرمودن مطلبی داری؟
من توضیحاتی بدم. ببینید، در خصوص کارگاه های پرخطر عرض کردم، چه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری های مستمری رو داره از طریق بازرسان کار، چه میزان حوادث ناشی از کار با این بازدید ها و بازرسی ها به حداقل برسه. گشت کارگر شریفترین و ارزشمندترین گشت جامعه است، گشت مولد جامعه است، و ما اعتقاد راسخ داریم که تمام تلاشمون رو داشته باشیم که حداقل اصلا حادثه‌ای در هیچ محیط کاری برای کارگران عزیز به وجود نیاد، و به خاطر همین ما کارگاه‌های پرخطر رو به عنوان اولویت کاری خودمون قرار دادیم و نظارت‌های مستمر و بازدیدهای مکرر انجام می‌گیره. ظرفیت‌های دیگه‌ای هم وجود داره در ضوابط و مقررات قانون کار، از جمله اینکه در کارگاه‌های که تعداد کارگرانش 25 نفر و به بالا باشند، باید کمیته‌های تحت عنوان کمیته‌های حفاظت فنی تشکیل بشه، و تعداد زیادی کمیته حفاظت فنی در این کارگاه‌ها تشکیل شده تا از ظرفیت خود کارگران و خود کارفرما و سرپرستان استفاده بشه برای اینکه نظارت‌هایی رو داشته باشند تا این حوادث به حداقل ممکن یا به صفر برسه.
آقای دکتر، اینجا الان مطلبی که مطرح میشه حقوق این اشخاص،
توضیح خواهم داد این موضوع رو. بحث بعدی در مورد کارگاهی بوده که تعداد کارگرانش از 25 نفر کمتر هستند، ولی کار پرخطریه، چه در این زمینه هم وزارت تعاون کاررفاه مصر هست که در این قبیل کارگاه ها هم نسبت به ایجاد کمیته های حفاظت فنی برای اینکه از ظرفیت داخل مجموعه های کارگری استفاده بشه، برای اینکه نظارت هایی رو داشته باشن برای کاهش حوادث ناشی از کار در واحد های کارگری. در این مطلبی که در واقع من شنیدم و زحمت کشیدید و گزارشی رو ارائه فرمودن، به بحث حقوق مزایا اشاره شد. حالا من می‌خواستم به عنوان بحث بعدی موضوع رو مطرح کنم. ببینید، در قانون ما این ظرفیت رو داریم، کارگاه‌هایی که تعداد کارگرانش 50 نفر به بالا هستن بایستی طبقه بندی مشاغل تهیه و عملیاتی و اجرایی بشه. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته برنامه‌ای رو تحت عنوان برنامه تحولی تدوین کرد، و در سال گذشته ما مقدمات و راهبری استقرار 1000 طرح طبقه بندی مشاغل در 1000 واحد رو انجام دادیم، و برای سال جاری هم 1050 واحد قراره چه به نوعی مقدمات و اقدامات منتهی به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل در این واحدها انجام بگیره. بنابراین ما در یک برنامه 5 ساله بنا داریم تمام کارگاه هایی که مشمول تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند در این 5 سال تحت پوشش طرح‌ها برند، و طبیعتاً وقتی طبقه بندی مشاغلی در واحدی مستقر میشه، همه این موضوعات از جمله بحث سختی کار، بحث شرایط محیط کار، همه اینها رو در این طرح میبینند، و کارگر دستمزد واقعی خودش رو از کارفرما دریافت میکنه به عنوان برنامه تحولی که از سال گذشته شروع شده و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. و هدف اینه که کارگران در کارهای مشابه دریافتی های یکسان رو داشته باشن تا نهایتاً به عدالت مزدی منتهی بشه و هیچ گونه تبعیضی در پرداختی ها وجود نداشته باشه.
خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه گفتگو اجتماعی ما پیرامون بررسی و آرزویابی مشکلات کارگران کشور هست. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر احمد غریبی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری، و سرکار خانم دکتر سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران. خرسند خواهیم شد که شما کارگران عزیز دیدگاه ها مشکلاتتون را با ما در میون بگذارید به صورت پیامک 30,000-10,35 و همچنین شماره روابط عمومی 162. همکاران ما در سازمان منتظر دیدگاه ها و پیشنهادات شما عزیزان هستند. اگر ببینید که در این هفته که به مناسبت شما نامگذاری شده برنامه های اختصاص پیدا کرده، به همین منظور خرسند خواهیم شد که با ما به اشتراک بگذارید، گفتگو بکنید و ما هم بتونیم در حد توانمون پاسخگو باشیم. جناب آقای دکتر غریبی توضیحاتی رو دارن. خانم دکتر شما بفرمایید ادامه توضیحاتتون.
من قبل از هر چیز باید در این حوزه‌ای که آقای دکتر غریبی فرموندن یک تشکر ویژه از وزارت کار و مجموعه ایشون و کارشناسایی که تو اون زمینه دارن در همین موضوعی که فرمودن باید تشکر داشته باشم به نمایندگی از جامعه کارگری، چون به جد این فرمایش ایشون رو من از نزدیک هم تایید میکنم. ولی در یک فضای خارج از این مجموعه، وقتی که در کارخونه ای یک طرح طبقه بندی مشاغل بعضن پیش اومده، کارخونه هایی که با فشار وزارت کار اومدن و طرح طبقه بندی رو انجام دادن، طرحی که قانونیه و موظفن که اون کار رو انجام بدن کارفرماها، و یا از طریق کارگرا این فشار اومده که ما به دنبال احقاق حق هستیم، ماده 48 و 49 قانون کار هستش و ما میخوایم این اجرا بشه. بعد از اینکه نزدیک به اتمام قرارداد این عزیزان این کارگران میشه، ما میبینیم تمدید قرارداد در بعضی از کارخونه ها انجام نمیشه. یعنی صدای کارگر وقتی به ما میرسه، به من تشکل میرسه، میگه خانم دکتر ما 2 سال تلاش کردیم، طرح طبقه بندی رو گرفتیم، ولی دیگه با ما تمدید قرارداد نکرد، که انه اومد با ما زاویه گرفت و اصلا این کار را کم اون که ما دیروز مجموعه فولاد خوزستان رو داشتیم که این اتفاق افتاد و دوستان میگفتن 4 نفر رسماً تمدید قرارداد نشدن و قریب به 70 نفر قرارداداشون از 3 ماهه، از 1 ساله که مثلا 20 سال 1 ساله بود تبدیل به 3 ماهه شد. و اونها اعتقاد این کارگران عزیز این بود که این به این جهت هست که ما تونستیم یک مسئله قانونی رو برای خودمون محقق بکنیم. و التماس دعا داشتن از بانک ملی که سرپرستی این حوزه رو به عهده داره و ریاست اون به داد این کارگرانی برسه که فقط احقاق حق شده بود در موردشون.
بله، با توجه به این که شما حتی بزرگوار هم در جلسه که مقام معظم رهبری پیرامون موضوعات کارگری توضیحات فرمودن حضور داشتید، اگر موافق باشه با هم بشنویم.
یکی از مسائل مهم امروز کشور مسئله اقتصاد، لذاست که ما تو این شعار سال این چند ساله رو نقطه های حساس اقتصادی تکیه کردیم. امسال هم گفتیم جهش تولید نه افزایش تولید. جهش چجوری حاصل میشه؟ با مشارکت مردم. بنده عقیده راسخ دارم، نظر کارشناسای ما هم همه همینه، کارشناسای اقتصادی صاحب نظر، اگر که مردم وارد میدان اقتصاد بشوند، وارد میدان تولید به خصوص اگر بشن، تولید جهش پیدا میکنه. تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند میشه، آهاد مردم ثروتمند میشن، کارگر جیبش پر میشه، دست کارگر پر میشود، اشتغال افزایش پیدا میکنه، بیکاری کم میشه و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین میره. این مسئله چیه؟ خب حالا در این شعار جهش تولید، رکن جهش تولید کیست؟ کارگر.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با بررسی و آرزیابی مشکلات کارگران کشور. پیامک های ارسال کردید، خرسندیم، مطمئن باشید که پیامک هاتون قرائت خواهد شد. لطفاً باز هم شما عزیزان ارسال بفرمایید تا بیشتر بتونیم به این جنبندی خوبی برسیم. آقای دکتر ادامه توضیحاتتون میشنویم.
بله، در فرمایشات خانم دکتر به بحث مهمی که فرمایش کردند اشاره فرمودند که پیگیری کارگران در خصوص موضوع قانونی و خواسته به حق منتهی شده به عدم تمدید کارگران. این موضوع برمیگرده به همون موضوع امنیت شغلی که ابتدای عرایزم داشتم. خب طبیعتاً وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این موضوع رو به عنوان عارضه در سطح جامعه کارگری اینو پی برده و براش نسخه هم نوشته. عرض کردم نیاز به یک سری اقداماتی داره که از طریق سایر در واقع سازمان ها و دستگاه باید پیگیری بشه. این لایحه در هیئت محترم وزیران مطرح خواهد شد که در صورت تصویب بایستی به مجلس شورای اسلامی ارائه بشه و در صورت تایید مجلس طبیعتا ما شاهد امنیت شغلی برای کارگران عزیز خواهیم بود و کارفرما نه به خاطر اینکه کارگر خواسته خودش رو پیش ببره بخواد کارگر رو اخراج کنه، طبیعتا با مسئولیت ها و مسائل قانونی و حقوقی هم مواجه خواهد شد.
خیلی ممنونم. پیامکی ارسال شده 0912-0672-3. بزرگواری اعلام کردن که سلام، خسته نباشید، من یک کارگر نونوایی بودم و به خاطر بازنشستم واقعا نمیتونم الان کار کنم. بقیه پیامک رو من واقعا نمیتونم بخونم، خانا نیست، گلایه کردن از حقوقاتشون. شما بزرگواران بفرمایید. البته پیامک های دیگه هست که فقط به اختصار توضیح بدید که من بتونم برعکس بکنم. بله، یه کارگر نونوایی بودم بازنشسته، ولی حقوقاتی بهم پرداخت نمیشه.
در صورتی که بازنشسته شده باشه، خب طبیعتاً بر اساس ضوابط و مقررات قانون تأمین اجتماعی بهشون چه مستمری پرداخت میشه. یه مقدار
ظاهرا گلایه از این که نمیتونن با این کمه و نمیتونن زندگی بکنن.
در مورد بر میزان در واقع دریافتی اعتراض دارن. خب طبیعتا اینم بر اساس ضوابط و مقررات قانون تأمین اجتماعی انجام میگیره و بر اساس مقررات
تعیین میشه. بله، دو سه تا پیامکی هست که البته تعددش بیشتر با این محتواست که 0911-9045 اعلام کردن که شما نه مشکلات کارگری را میدانید و نه برنامه‌تون محتوای این موضوع را دارد. دلتون خوش است که برای روز کار و کارگری برنامه درست کردید. پیامد دیگه 0911-7044 اعلام شده که من بیشتر عصبانی دارم میشم از برنامه‌تون و بیشتر به فکر کار و کارگرا باشین. این هم از این پیامک. 0913-9047 اعلام کردن که شما حقوقات کارگری را بر اساس واقعیت‌های جامعه بایستی تایید بکنید و تنظیم بکنید.
شورای عالی کار، ما اینو بارها و بارها توضیح دادیم، نهادی است متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان در واقع رئیس این شورا و دبیرخانه این شورا هم در وزارت تعاون، کار و رفاه مستقر هست و دو نفر از فعالان حوزه اقتصادی. نهادی سه جانبه، بنابراین این شورا با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط و اقتضائاتی که در جامعه وجود داره میاد و حقوق و مزایای کارگران رو مشخص میکنه. بنابراین این چه واقعیت ها دیده نمیشه، به نظرم این حرف دقیقی نبوده باشه. افرادی که حضور دارن در شورای عالی کار، افراد کارشناس و صاحب نظری هستن، خب طبیعتاً با نظر گرفتن تمامی شاخص ها و تمامی ضوابط و بحث هایی که در مقررات قانونی پیش بینی شده نسبت به مشخص کردن حداقل دستمزد و سایر مزایای کارگری اقدام میکنن.
بله، خیلی ممنونم. پیامی که دیگه ارسال شده به آقای تهیه کننده، اعلام کردن که مشخصه که برنامه‌ای که تنظیم کردید 5 دقیقه قبلش کتاب هم نخوندی و اگر یه مطالعه سطحی داشتی دقیقاً از حقوقات کارگران متوجه می‌شدی. انتقادی که به تهیه کننده دارن. ما در اینجا هستیم، صدای شما در رادیو گفتگو. 30,035 ارسال بفرمایید. هر پیامکی که ارسال بفرمایید ما خواهیم خوان، اصلا به مناسبت شما عزیزان که اختصاص پیدا کرده به روز کار و کارگری، میخواییم که صدای شما باشیم در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مطمئن باشید که کل پیامک ها قرائت خواهد شد. خانم دکتر، ادامه توضیحات شما رو میشنوید.
بله، ببینید، ما اگر بخواییم یه نیم نگاهی به این صحبت های این عزیزان که نوشتن و این گونه
اعتراضی
هست، واقعا باید این با این شرایطی که برای کارگران ایجاد شده در موضوع معیشتشون، نشان دهنده این هستش که علی رغم اینکه زحمت میکشن، حالا یکی نانوایی داره، یکی در یه کارگاهی کار میکنه، در کارگاه‌های کوچک و بزرگ کار میکنن، به دلیل اینکه قدرت خریدشون حفظ نشده و عملا امکان حفظ قدرت خرید که از صحبت‌های مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی بودش که حفظ قدرت خرید مزد بگیر، مستمری بگیر، مقرری بگیر. بله، ما حقوقامون به ریال هست، خریدامون به دلار هست. این درد جامعه کارگری هست و شاید اگر امسال رو سال مشارکت مردم گذاشتن و جهش تولید به این جهت باشه که چنانچه مردم بخوان مشارکت داشته باشن، به چنانچه بخوان خودشون تولیدگر باشن، خودشون در این عرصه نقشی داشته باشن، دولت موظف است که دیگه سرمایه گذار نباشد. دولت موظفه که از انحصار در بیاره این رو و به مردم اعتماد بکنه. مردمی که میخوان کار تولیدی بکنن، کارآفرینی بکنن، به صورت حرفه‌ای ورود بکنن. و متاسفانه در حال حاضر نه این دولت، در طول دولت‌هایی که به وجود اومده این انحصار در دست دولت و دولت خودشو سرمایه گذار میدونه. تا وقتی که دولت خودشو سرمایه گذار بدونه مشارکت مردمی رو ما نخواهیم داشت، حقوقها پایین خواهد بود، کسی خودشو صاحب موضوع اشتغال نمیدونه. ما این رو باید بسپاریم به مردم، چون مردم اگر بهشون اعتماد بشود می توانند مسئله کار و اشتغال رو هم حل بکنن. ما با فرایند این که بخواهیم به پدیده مدیریت، به پدیده سرمایه گذاری، به همه اینها، تا وقتی که بگیم اینها مال ماست، اتوبوس ماست، آدم ماست، با این ادبیات نگاه بکنیم، نگاه حرفه‌ای به حوزه اشتغال نداشتیم، به حوزه بازار فروش آنچه که تولید شده نداشتیم. واقعا باید واقع بینانه تر به مسئله اشتغال مردم که معیشتشون رو تأمین میکنه نگاه بشه.
خیلی ممنونم شما کارگران عزیز، مطالبه گرانی که در این زمینه انتظار دارید که صدای شما باشیم، لطفاً از طریق 301035 به ما بفرمایید، ما صدای شما خواهیم بود. در اینجا اعتراض، ایرادات و انتقاداتتون رو مطرح خواهیم کرد. مهمانان بزرگواری در استودیو حضور دارن و صدای شما را خواهند شنید و پاسخگو خواهند بود. آقای دکتر غریبی، خیلی پیامک‌هایی که آمده متعدد، 0913 50 47 0912 70 47 0914 0939 90 47 0935 44، همه دارن اعتراض میکنن، انتقاد میکنن از اینکه مجموع صحبتاشون اینه که ما کار کردیم، حالا باید بریم دنبال حقوقاتمون از پله های اداره کار یا دادگاه.
بله، من قبل اینکه این موضوع رو توضیح بدم در خصوص فرمایشات خانم دکتر و پیامک‌هایی که وجود داشته، ببینید در مصوبه سال گذشته که برای دستمزد سال جاری بوده، حداقل دستمزد 35% افزایش داشت. یعنی اگه ما بخوایم مقایسه داشته باشیم نسبت به سالهای گذشته، افزایش قابل توجهی بوده. من چند تا عدد تگم رو عرض میکنم، چندمش منتهی بر واقعیت ها بوده و جهت استحضار مردم، مخصوصا جامعه کارگری کشور هم ضرورت داره چه در جریان باشن. حداقل دستمزد سال 1403 نسبت به دوره 7 ساله گذشته 545% رشد داشته. حداقل دستمزد در سال 1400 نسبت به 4 سال گذشته 139% رشد داشته. حداقل دستمزد در سال 1403 نسبت به 3 سال گذشته 170% رشد داشته. این حداقل دستمزد. ما حداقل دریافتی هم داریم که علاوه بر حداقل دستمزد مزایا رو هم شامل میشه. حداقل دریافتی در سال 403 نسبت به سال 97 یعنی دوره 7 ساله 657% رشد داشته. حداقل دریافتی در سال 1400 نسبت به 4 سال گذشته 185% رشد داشته. حداقل دریافتی در سال 1403 نسبت به 3 سال گذشته 165%. یعنی در 2-3 سال گذشته در دولت مردمی 13 افزایشاتی که بوده، افزایشات قابل توجهی بوده و در مواردی حتی بیش از در واقع میزان تورمی بوده که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده. این چه بله، شاید عده‌ای از کارگران مسائل و مشکلات معیشتی داشته باشند، ما منکر این موضوع نیستیم، ولی خب ببینید شورای عالی کار به عنوان نهادی سه‌جانبه بایستی هم قدرت خرید کارگران رو در نظر بگیره، هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی رو. یعنی اگر افزایش دستمزد نامتعارف بوده باشه، خب طبیعتاً این به ضرر کارگران هم خواهد شد و ما شاهد اخراج کارگران هم خواهیم بود. به خاطر همین موضوع شورای عالی کار با در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه کار و تولید کشور و بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی، بر اساس مطالعات مستمر و واقع متوالی، با تشکیل کمیته‌های مزدی که خانم دکترم استعزار دارن و نماینده‌های تشکل هم حضور دارن، میان و حداقل دستمزد رو مشخص میکنند و این منطبق با واقعیت‌های جامعه کار و تولید کشور.
بریم سراغ پیامک‌هایی که ارسال کرده بودن، اگر توضیحی دارید بفرمایید. عرض کردم خدمتتون سوالات رو خونده بودم.
اگر اجازه بدید قبل از پیامک ها من این موضوع رو،
بله ظاهرن که قبل از اینکه پیامکی یعنی پاسخ پیامک ها گفته بشه، یکی از هموطنان و عزیزمون تماس تلفنی داشتن، مشکلشون رو بشنویم. عرض سلام و وقت بخیر.
الو،
سلام خانم، با صدای شما رو داریم. بله
اگر... سلام علیکم.
بله اگر...
سلام علیکم.
سلام، اگر تمایل دارید خودتون رو معرفی بفرمایید و از کجا تماس میگیرید، در خدمت شما هستیم.
سلام خانم دکتر.
سلام عزیزم، در خدمت شما
احمدی هستم. حال شما خوبه؟
متشکرم، از بازنشستگان هستم.
خانم دکتر، من راجب مستمر بگیرم، همین راجب مشکلات زندگی، مشکلات به اصطلاح معیشت و اینا میخواستم با هاتون در میون بذارم.
در خدمتم، بفرمایید.
همین میخواستم ببینم چیکار باید کرد، ایشالله که بتونیم با توجه به اینکه شما ایشالله بتونید تو مجلس کمک ما بکنید، ما را حمایت کنید ایشالله.
خانم با توجه اینکه ما فرصتمون کم هست، میخوام که پاسخگوی سوالات دغدغه شما هم باشیم. میزان دریافتیتون رو اگر بفرمایید.
حدود
7.5. بعد الان مخارجتون به چه شکلیه؟ برای مسکن و اینها به چه شکلیه؟
خب من 3 پسر مجرد دارم، بعد خب بچه ها الان کار و زندگی ندارن، درآمد ندارن.
بله خانم دکتر با توجه به وضعیت موجود بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا این از درد جامعه بازنشستگان یه بسم الله داره که ما شروع کنیم. ببینید این موضوعی که در حوزه معیشت خواهرمون میفرمایند و برادران ما تو حوزه بازنشستگی و همینطور کارگران که میشه گفت همگی در یک قشر هستن، من عددهایی که آقای دکتر فرمودن رو ما هم تایید میکنیم. در شورای عالی کار واقعا در طول دوره ها این اتفاق افتاده، ولی نکته ای که هستش، آنچه در ملموس هست و عینی هست اینه که چرا با این رشدی که اعلام میشه سفره کارگران و بازنشستگان پس کوچکتر میشه؟ چرا نرخ تورم افزایش پیدا میکنه؟ بله. چرا این مسائلی که الان خواهرمون میفرمایند که بچه‌های من امکان ازدواج اصلا ندارن؟ لذا توی این فرایند به نظر میرسه که درست این افزایش وجود داشته، ولی این افزایش مکفی نیست. یعنی
بر اساس واقعیت‌های جامعه تطبیق داده نشده. خیلی ممنونم خانم
دکتر. ماده 41 قانون کار،
چون دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم، از شما ممنونم. از شما شنونده عزیز و همراه هم خداحافظی می‌کنیم. ممنون از شما آقای دکتر. با توجه در حد خیلی محدود بفرمایید،
در مورد سوالی که مطرح فرموده بودن که ما برای احقاق حق خود باید پله‌های ادارات کار رو بریم بالا و بیایم پایین. ببینید ما سامانه جامعه روابط کار رو داریم که برای اینکه جامعه کارگری کشور برای احقاق حق خودشون به راحتی بتونن دادخواست بدن و نهایتاً این دادخواست
از این بستر میتونن استفاده کنن،
هیئت‌های تشخیص و اختلاف مطرح بشه، ظرفیت خوب ایجاد شده.
خیلی ممنونم.
هیئت‌های ما ملزم هستن که در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به موضوع اقدام کنن.
متشکرم از شما و از همه شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید. ممنونیم. شنبه باز هم به مناسبت هفته کار و کارگری بررسی خواهیم کرد از لحاظ حقوقی مشکلات کارگران را. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما گرامیان همیهنان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. امروز مصادف هست با سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که به محضر شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. همینطور امروز اولین روز از هفته کار و کارگر هست که گرامی می‌داریم این روز رو، و اما به همین مناسبت در این مجال گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران که امروز ایراد کردن رو به اتفاق می‌شنویم.
ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چجوری میشه؟ این سواله دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایل در جهش تولید شرکت کنه، چجوری شرکت کنه؟ کی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید، یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به کارهای دستی است، یکی کمک به ایجاد شرکت‌های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمدالله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتوانه از اینها استفاده کنه. اینا میتونن راه‌های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، در همه اینها مردم میتوانن مشارکت کنن. راهش باید به مردم نشون داده بشه، زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه بحث مشارکت مردم. و البته یه نکته دیگر هم هست که مربوط به دولت، حالا اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته اینجور نیست، باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید باید هدایت بشه که این رو مسئولین بانکی باید بهش توجه کنه.
بله، گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید در دیدار با جمعی از کارگران. خب دوستان عزیز شنونده، بخش دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما خواهیم بود، با ما خواهید بود تا ساعت 22. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی 14:30 دقیقه تقدیم به شما میشه. میان برنامه عقیق رو ساعت 15:40 دقیقه خواهید شنید. 15:50 میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما خواهد شد. ساعت 16 برنامه ساعت 24:01 دقیقه از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. و اما ساعت 17 مستند پارلمان تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 دقیقه تقدیم به شما میکنیم. و ما در ساعت 19:04 دقیقه موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهد بود که در خدمتون خواهیم بود. برنامه بدون خط خوردگی در ساعت 19 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. ساعت 20 مطابق معمول گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید. و خدمتون عرض کنم پایان بخش برنامه های امروز در بخش دوم گفت